شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان باشیم. و اما نوبت میرسه به برنامه بوتیقا، کاری از گروه کتاب.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدایی که همین نزدیکه هاست، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران رادیو فرهنگ و طرفدار فیلم های سینمایی هستید و موقع دیدن فیلم به عوامل مختلف فیلم هم توجه دارید. از طرف خودم و همه عوامل برنامه حضور شما خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم در 30 دقیقه که همراه لحظه های شما هستیم بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. همراه ما باشید. احتمالاً شما هم میدونید و یا قبول دارید که فیلمنامه نویسی یکی از مهمترین اجزای یک فیلم به شمار میره. در این برنامه با شما در خصوص فیلمنامه ی فیلم کاتیوشا صحبت خواهیم کرد. و اما میهمان امروز ما داخل استودیو جناب آقای اسحاقی، مدرس فیلمنامه نویسی و منتقد، و البته روی خط تلفن ما جناب آقای کریم خودسیانی، نویسنده، روی خط تلفن همراه برنامه امروز بوتیقا هستند. با شما سلام میکنیم به میهمان محترم حضوری برنامه جناب آقای اسحاقی. آقای اسحاقی سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و خدمت همه فرهیختگان رادیو فرهنگ، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خدمت آقای خودسیانی گرانقدر. امیدوارم که انشالله بحث خوب و مفیدی رو خدمت عزیزان داشته باشی.
حتما، سپاسگزارم. آقای خودسیانی سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانمی سفی و جناب آقای اسحاقی عزیز و همه شنونده های محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ، به خصوص شنونده های پرپاورس برنامه وزین بوتیقا.
سپاسگزارم از شما جناب خودسیانی. من اجازه میخوام ابتدا اولین سوال رو از آقای اسحاقی بپرسم که کاتیوشا رو دیدین آقای اسحاقی؟
بله بله، من توفیق حاصل شد که در واقع هم فیلمنامه رو بخونم و هم فیلم رو اخیراً دیدم و استفاده کردم. خسته نباشیدم میگم به خدمت های خودسیانی و همه دستاندرکاران فیلم.
اگر بخواین یه مقدمه کوتاه برامون بگین در مورد کاتیوشا.
در خصوص فیلمنامه باید عرض بکنم، خب من چون خوشبختانه این توفیق رو پیدا کردم که فیلمنامه رو هم بخونم، فیلمنامه رو خیلی گرم و خوب یافتم در قیاس با فیلم، اگرچه برای فیلم هم زحمت زیادی کشیده شده بود، ولی به گمانم فیلمنامه یه سر و گردن تقریبا بالاتر از فیلم اجرایی در واقع تولید بود. حالا اشکالاتی به نظر من وجود داره تو نوع نگاه که به وقتش انشالله خواهیم پرداخت، ولی در کل به نظرم فیلمنامه از فیلم ساخته شده یه مقدار بهتر.
تشکر میکنم از توضیحاتون آقای اسحاقی. آقای خودسیانی چطور بله. شد که نوشته شد اصلا در مورد فیلمنامه یه کاتیوشا به همون بگید؟
عرضم بزرگتون که آقای عطشانی در واقع حالشون همشهری ما هم هستن،
بله،
یه موقعی با من تماس گرفتن که هم یه فیلمنامه است میفرستم برات لطفا بخون و سریع جواب بده، چون ایشون یه سفر داشتن به خارج از کشور و باید قبل از اون این فیلم رو تولید میکردن. من فیلمنامه رو خوندم، تماس گرفتم و گفتم که الان اگه فرصت داری نظرات همون بگم. گفت کریم بیا دفتر. رفتیم دفتر رو صحبت کردیم و گفت که کریم نظرات تو وایس کن، میخوام بفرستم برای نویسنده آقای علی میرزایی.
بله.
خب تر هم که بر اساس تری از مهراب قاسم خانی بود.
بله.
من توی یه تایم فکر میکنم یک هفته‌ای در واقع دست به کار شدم و با محدودیتایی که این لوکیشن ها رو باید حتما داشته باشیم و تقریبا یه مسیر ریل گذاری که به لحاظ تولیدی برای من جزء اجبار بود دست به کار شدم و نوشتم، فکر میکنم کمتر از یک هفته، و دیگه ارائه دادیم و دوستان هم رفتن توی تولید. این کل در واقع فشرده ماجرا بود.
بله. آقای خودسیانی، آقای اسحاقی نظرشون رو در مورد اینکه چقدر فیلم به فیلمنامه نزدیک بود گفتن. دوست دارم این رو شما هم بفرمایید که فیلم چقدر به فیلمنامه نزدیک بود.
واقعیتش اینه که من خودم یه مقدار بعد از دیدن فیلم، که البته بار اول نیست، بارها و بارها این اتفاق برای من افتاده، یه مقداری خب به هر حال یکه خوردم سر یک سری از سکانس ها و روند پیش برد داستان و اینها و دیالوگ ها، ولی فاصله داشت دیگه، فاصله داشت در این حدی که یه جاهایی واقعا من یکه خوردم.
آقای خودسیانی، زمان ساخت فیلم، فیلمنامه نویس هیچ نوع دخالتی نمیتونه در روند ساخت فیلم داشته باشه؟
قاعدتا چرا؟ اتفاقا یک فیلمی بود که خود آقای اسحاقی هم به عنوان ناظر کیفی ما خدمتشون بودیم، که اون فیلم هم بسیار به هر حال فیلم درخشانی شد، کلی هم جایزه گرفت، به اسم تامدار 10 درجه که راجع به دزدای دریایی بود و اینها، و آقای مهرداد خوشبخت کارگردان بودن، آقای تربتی فر تهیه کننده، و کل این فیلم روی ناو و نفتکش بود توی خلیج فارس، که الان من خودم هم از کنار سواحل میلگون خلیج همیشه فارس دارم با شما صحبت کنم. عرضم به حضورتون که خب خیلی تعامل خوبی بود و نتیجه هم شد اون. الان متاسفانه هم از سمت همکارهای بنده بارها دیده شده که وقتی فیلمنامه رو ارائه میدن انگار دیگه کارشون تموم شده.
بله.
و دیگه نیستن، و هم از سمت کارگردان و تهیه کننده که خب دیگه ایشون مثل این دوهای میدانی اون چوب رو داد دست نفر بعد و دیگه ما بریم. شما آقای خیلی ممنون، خسته نباشید، بفرمایید، و ما هم میدونیم حالا چی کار باید بکنیم. ولی من معمولا سر صحنه ها میرم و تا اونجایی که راه بدن و راه داره و شرایط تولید اجازه میده در واقع پیشنهادهای خودم میگم، حالا خواه پند گیرد خواه ملال آقای کارگردان، آقای تهیه کننده یا هر عزیز دیگه، ولی معمولش این نیست متاسفانه، و این یکی از باگ‌های بزرگ سینما و تلویزیون ما.
بله. بخش کوتاهی از دیالوگ فیلم رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم با شما.
چه ملاکی داری چه تو؟
جوکایی که برزیر استادم ها که نهیدی
کدوم ها؟
دلسته تشک میدیم
اینجا جایی که صافت کاری
تو چی کاری؟ برو بابا
تمام عکسای خرفوشی تو بزن تو اینترنت پدرتو در میارم. خوشحاله
دیگه نهی از منکر کردم، اونم چیو پسر
نمیرو گوش بدی بابا،
صداش کم کن با کلاس گوش بدین.
بفرمایید شما کلاس چندمی؟
من کلاس چندمم؟ من پیش دبستانی هم. شما چی؟
آخه اونم مدیرته.
ایشون نه، ایشون بازیگر دامه.
آقای اسحاقی، در تکمیل صحبت‌های آقای خودسیانی اگر که موضوعی هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که جناب خودسیانی عزیز فرمودن، ببینید فیلمنامه نویسی و اساساً تولید فیلم یک کار کاملا گروهیه و
بله.
حضور و نقش فیلمنامه نویس نه تنها در مرحله طراحی و نگارش بلکه در مرحله تولید هم به شدت ضروریه. در واقع فیلمنامه نویس یک فرد جدا نشدنی از تیمه.
بله.
این متاسفانه به دلیل اشکالاتی که در ساختار تولید ما وجود داره، همونجور که جناب خودسیانی فرمودن، گاهی فیلمنامه نویس به مجرد اینکه متنش رو ارائه میده گویی که کارش تمام شده و از گروه کنار گذاشته میشه، در
ده.
حالی که به نظر من یک غلط فاحشه و فیلمنامه نویس اگر در کنار تیم حضور داشته باشه با بازیگرا، به خصوص در مرحله دورخانی بتونه نقش ایفا بکنه، قطعا در پالایش و افزایش به محتوای متن میتونه خیلی مؤثر باشه.
آقای ساقی، شما در مورد فیلمنامه گفتید که خب فیلمنامه رو دوست داشتید، اگر بخواید نقاط قوت فیلمنامه رو بگید، فکر میکنید به چه نکته های برجسته تری اشاره خواهید کرد؟
ببینید، فیلمنامه به نظر من به مسائل روز، به تعارضهایی که برخی از مردم، برخی از جوانها باش روبرو هستن پرداخته بود، فهرستی از این تعارضها رو ارائه داده بود، اگرچه وارد عمق به نظر من نشده بود، اما شجاعتش در طرح برخی از مسائل و تواناییش برای اینکه بتونه بدون آسیب زدن به چون بعضی از تعارضا میدونید موقع طرح سوال میشه ما نتونیم پاسخ درخوری گاهی بهش بدیم،
بله،
تبدیل میشه به یک مسئله توی ذهن مخاطبین. ولی به نظر من اثر تونسته بود حالا در حد و اندازه خودش برخی از این تعارضا رو مطرح بکنه، اگرچه در قالب دیالوگ و کمتر در قالب کنش، موفق شده بود که فهرستی از این تعارضا رو ارائه بده، به بعضی هاش هم تا حدودی به لبه های پاسخ نزدیک بشه و در مجموع ارتباط گرم و خوبی ایجاد کرده بود. یعنی آدم که مخاطب اثر بود، به خصوص با اون تکه ها و نکات نقض و طنزی که توی اثر وجود داشت، ارتباط به نظر من خیلی گرم و خوبی ایجاد شد و این جزء نکات تقریبا برجسته و خوب اثر بود.
آقای خودسیانی، آقای ساقی میفرمان که این تعاملی که وجود میتونه داشته باشه، مثال سر دورخانیه، هر پروژه ای اگر نویسنده حضور داشته باشه خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. ما تو برنامه‌های قبلی هم راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم که چقدر نویسنده تعاملش با بازیگر میتونه تأثیرگذار باشه بر بهتر شدن بازی و ارائه بهتری از بازیگر. نظر شما چی هست؟
به شدت با این نظر موافقم، کما اینکه این نظر و این نظریه الان به عنوان یک اصل در سینمای فرامرزی ما داره اتفاق میفته،
بله،
و نتایجش رو هم داریم میبینیم و این ور اتفاق نمیفته و نتایجش رو داریم میبینیم. اتفاق نمیفته منظورم معمولا اتفاق نمیفته هست. ماجرا اینه که
دلیلش چی هست؟
ببینید، به نظر من یک دلیل نداره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک میان دست به دست به هم میدن، یعنی از شرایط تولید تا ممکنه مثلا بازیگرها فرصت نداشته باشن، ممکنه بازیگرها اصلا این رخصت رو ندن، آقا دورخونی چیه میریم میگیریم دیگه، و خیلی عوامل دیگه ای که حالا اگر لازم باشه بازش میکنیم این رو. اما واقعیت اینه که فیلم سینمایی قاعدتا یک برش از زندگی یک سری کاراکتر هست که درسته که توی فیلم نامه، توی بطن فیلم نامه ما با در واقع شناسنامه این شخصیت ها آشنا میشیم، ولی یه سری زوایای دیگری داره هر کاراکتری و هر قصه ای و یه سری بتونی داره که اینها توی اون تعامله در میاد. یعنی من لذت میبرم بعضی وقتا بازیگرها زنگ میزنن، سلام کریم چطوری خوبی، من قراره فلان نقش رو بازی کنم توی فیلم نامت، وقت داری ما یه ذره گپ بزنیم راجع به این شخصیت، و من لذت میبرم که چقدر خوب و شروع میکنیم به صحبت کردن. بک‌استوری هایی که در فیلمنامه وجود ندارد ولی قطعا و حتما در ذهن نویسنده اینها هست، اینها رو با هم مطرح میکنیم. توی دورخونی حتی ممکنه بارها و بارها شده بازیگرانی بودن که رفتن و یک چیزهایی رو کشف کردن یا یک چیزهایی رو خواستن بیارن و اضافه بکنن و یه چلنجی اتفاق افتاده و من گفتم چه جالب، راست میگی، و من حالا یا همونجا یا یک فرصتی گرفتم و رفتم این بار رو هم اضافه کردم روی فیلمنامه و روی شخصیت و نتایجش رو دیدیم. لذا بخوام خیلی جمع‌بندی بکنم، حضور فیلمنامه نویس حتی تا انتها، یعنی حتی تا پس تولید هم به نظر من الزامی، یعنی وظیفه است، نه لطف، نه اینکه بگیم آقا چقدر نویسنده خوبی، نه، وظیفه نویسنده است که کنار فیلم باشه و رهاش نکنه.
بله. فکر میکنید که آی خودسیانی، حالا ابتدا شما بفرمایید بعد من خواهش میکنم که آی اسحاقی هم نظرشون رو بگن. فکر میکنید که اگر به عنوان یک بند در قرارداد وجود داشته باشه، این که نویسنده تا انتهای پروژه کنار پروژه باشد، دیگران مثل کارگردان، تهیه کننده و بازیگران متعهد میشوند به این که حتما راهنمایی های نویسنده رو بشنوند و حتما نویسنده در دورخانی حضور داشته باشه یا سر صحنه موقعی که دارن پلان میگیرن باشد و بتواند کمک بکند. فکر کنید اگر به عنوان یک بند در قرارداد باشه بهش تعهدی که بهش دارن بیشتر نخواهد شد؟
خب بستگی داره این بند در قرارداد چه تهیه کننده ای باشد و چه کارگردانی. این بند اگر فقط در قرارداد نویسنده و تهیه کننده باشد،
بلی،
نه. ولی اگر در واقع قرارداد تمام سرگروه ها به انضمام کارگردان قرار بگیرد، یعنی مدیر فیلمبرداری هم باید بداند که در دورخانی حضور داشته باشد، چون او هم برای طراحی نورش، برای اصلا کلن
قابندی‌هاش،
اون هم نیاز داره طراح صحنه و و و و اگر توی تمام قراردادها باشد و تمکین بکنند و بازیگرها هم ایزن همینطور و اینکه اون تهیه کننده هم اون اتوریته رو داشته باشه،
بله،
که این رو اعمال بکنه. یعنی اگر کسی آمد آقا من نمیتونم بیام، نگن که خب آقا این حالا نمیتونه بیاد، که نه آقا الزام باید بیاییم. به نظر من فوق‌العاده خواهد شد،
همون الزامی که ما ازش صحبت کردیم، یعنی که تو قرارداد حتما ذکر بشه
توی همه قراردادها.
بله
بله.
من میخوام خواهش کنم که آقای اسحاقی شما هم بفرمایید که فکر میکنید اگر توی قرارداد یک چنین بندی اضافه بشود تأثیرگذار هست؟
ببینید امر نسبیه، در واقع این بستگی به درایت تهیه کننده به عنوان رهبر کار، به خصوص حالا تو آثار تلویزیونی نقش خیلی برجسته‌ای داره تهیه کننده، حالا تو آثار سینمایی شخص کارگردان این نقش رو بیشتر ایفا میکنه. امر نسبی است. ببینید با توجه به اینکه خود آقای عطشانی تو نگارش فیلمنامه نقش به هر حال ابتدایی داشته، فیلمنامه اولیه رو نوشته، من به نظرم میرسه به لحاظ روانی احساس کردن، شاید این حالا تلقی منه که خب حالا حضور فیلمنامه نویس آقای خودسیانی شاید سر صحنه به اون شکل ضرورت نداره. از اون سمت هم خود آقای خودسیانی فرمودن که در واقع با یک شتابی این کار داشت تولید میشد و زمانی ایشون رسیدن که دیگه کار در واقع مثل چله‌ای از کمان رها شده بوده. غالبا و قاعدتا بهترین حالت حضور فیلمنامه‌نویس استفاده است. ببینید در فیلمنامه‌نویسی هالیوود، فیلمنامه‌نویس از مرحله لاگلاین یا دو خطی قصه که اون رو پیشنهاد میده به تهیه کننده تا تگلاین، دو خطی که روی پوستر فیلم اثر میگذاره، نقش میگذاره، در واقع یک جانمایه اثر در تگلاین روی پوستر فیلم نقش میبنده و مخاطبین با دیدن پوستر فیلم، تصاویر فیلم و دیدن اون تکه عبارت نوشته که از مغز و جانمایه فیلم گرفته شده، عاشق فیلم میشن، علاقمنده به دیدن فیلم میشن، کنجکاو میشن و میرن. بنابراین نقش فیلمنامه نیست از اون لحظه شروع طراحی تا انتها یک نقش کلیدیه. حالا این دیگه بستگی به نحوه مدیریت تهیه کننده و کارگردان داره که بتونن همونجور که مثلا تو ایفای نقش بازیگران قرار نیست کارگردان نقش ایفا بکنه، قراره که بازیگر ایفا بکنه، فقط کارگردان حد واسطیه که بین متن و بازیگر توضیحاتی رو ارائه بده. خود نویسنده هم تو این فرایند حضور داشته باشه، قطعا میتونه، چون خالق شخصیت هاست، خیلی نقش اساسی تر ایفا بکنه. اما حالا به دلیل میگم متاسفانه شتاب زدگی که وجود داره به خصوص تو این کار، یعنی من اون چی که عرض کردم در ابتدای عرایزم که فیلمنامه رو گرم تر دیدم دقیقا به این دلیل بود که به نظرم فیلمنامه چندین فکر تأمل کرده بود، بازنویسی شده بود و با یه تأملی اومده بود، اما اجرا کاملا شتاب زده بود. یعنی حتی توی گرفتن پلانها من احساس میکردم که اون دقت لازم که بایستی مثلا تمرکز، فرض کنید یه جایی هستش که شخصیت قهرمان قصه ما کاتیوشا موقعی که وارد خونه در واقع آقای مهرانفر میشه به عنوان یک پسر متمول، با دیدن یک مجسمه یک پارچه رو میندازه روش، تو اینجا حداقل نیاز داشت به یک نمای بسته تر از اون نمای مجسمه، اصلا نمیبینیم، انگار احساس میکنیم که اون یه جالباسی اون وسط دیده پارچه رو انداخته روش بدون که دلیلی براش اقامه بشه. به نظرم میرسید بسیاری از صحنه‌های فیلم، چون من خودم موقع فیلمنامه رو میخوندم، ابتدا فیلمنامه رو خوندم قبل از اینکه فیلم رو ببینم، احساس کردم که با چه دقتی این جزئیات چیده شده و حتی دکوپاژ اصطلاح نامرئی در درون متن وجود داره. اما بعد که فیلم رو مقایسه میکردم دیدم که نه، خیلی با شتاب و کمی سردستی. البته ضمن احترام به آقای عطشانی، بالاخره ایشون هم کارگردان فهیم و محترمی هستن، اما به نظرم این فاصله به خاطر این شتابه ملاحظه میشد. و یکی از دلایلی هم که بالاخره فیلمنامه‌نویس سر متن حضور نداشت و الان به نحوی با گلایه مستقیم یا غیر مستقیم آقای خودسیان روبروم، همین شتاب زدگی به نظر من.
آقای اسحاقی، به عنوان کسی که منتقد هستید، فکر می‌کنید این شما خودتون در مباحث مختلف، در حالا برنامه‌های مختلفی که حضور دارید، چقدر راجع به این موضوع نقد دارید؟ چقدر این رو عنوان می‌کنید که حضور فیلمنامه‌نویس می‌تونه مؤثر باشه در بهبود روند ساخت فیلم و تولید فیلم؟ هیچ وقت راجع به این موضوع شما صحبتی کردید، مستقیماً بهش اشاره فرمودید؟
بله، ببینید، ما اساساً، حالا چون من در واقع خودم مدیر گروه فیلم و سریال بودم توی سازمان، توی در واقع هم شبکه یک هم شبکه چهار و هم برون مرزی سازمان، و از اون سمتم به هر دلیل چون اساساً فارغ التحصیل حوزه فیلمنامه نویسی بودم و فیلمنامه جزو یکی از دغدغه های همیشگی من بوده، این که بتونم یک سازوکاری رو تعریف بکنم برای نظام مدیریتی فرایند تولید که سهم و نقش فیلمنامه نویس رو ارج بنهد در جایگاه خودش، قطعا این رو آوردیم تو آیین‌نامه های مختلف. اما همونجور که میدونید بالاخره اقتضاعات تولید گاهی ورای این آیین‌نامه هاست، شرایط مالی تولید، این شتاب زدگی که عرض میکنم، به خصوص بحث مالی، یعنی این خیلی تعیین کننده است. ببین، امکان پذیرایی، امکان حمل و نقل بردن و آوردن، حتی یه عامل گاهی ممکنه تو فرایند تولید برای تهیه کننده گاهی باعث دردسرهایی بشه. ترجیح میده تهیه کننده اون میزان کم 1% هم اگر مثلا مزاحمت ایجاد بکنه، بخواد یه سرویس اضافه حتی به فیلمنامه‌نویس برای رفت و آمدش بده، ترجیح میده این کارو نکنه. به همین دلیل میگن خب حالا که فیلمنامه نوشته شده، اجالتاً الان هم کارگردان این نقش بازنویسی داشته یا توی نگارش اولیه سهم داشته، بنابراین شاید لزومی نباشه. اما بعد میبینیم نتیجه اونی نمیشه که باید باشه. من معتقدم مدیریت صحیح اینه که شما به عنوان تهیه کننده، به عنوان کارگردان، بدونی از عوامل تا اونجا که ممکنه به بهترین شکل استفاده بکنی.
بله.
اگر حضور نویسنده در یک جایی، در یک گفتمانی میتونه مؤثر باشه برای حسگیری بازیگر، برای اتفاقات، من به نظرم این اتفاق باید بیفته.
ممنونم از توضیحات شما جمعی سر. دوستان همراه، صمیمانه سپاسگزارم که همراه برنامه بوتیقا هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. میهمانان امروز برنامه ما داخل استودیو جناب آقای اسحاقی، مدرس فیلمنامه نویسی و منتقد، و البته جناب آقای خودسیانی، نویسنده، روی خط تلفن ما هستند. آقای خودسیانی، این رو میخواستم حضرت علی پاسخ بدید که آیا تا به حال شده که یک فیلمنامه رو بر اساس یک شخصیت یک بازیگر بنویسید؟ یعنی از ابتدا که شروع میکنید توی تصورتون این باشه که این نقش رو دارم برای این شخص مینویسم؟
عرضم به حضورتون که من حتما این کار رو خواهم کرد، حالا نه الزاماً بازیگر، یعنی من قبل از این که شخصیت رو نبینم نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. حالا یه موقعی هست که من خودم فلان بازیگر رو میبینم و شروع میکنم نوشتن و پیشنهادش رو هم میدم، چون معمولا اولین کسی که ازش پرسیده میشه کیو دیدی توی این نقش، نویسنده هست. اگر کسی رو پیدا نکردم توی بازیگرها، توی اطرافیان خودم میگردم. برای همین حالا دوستانی که در واقع از خانواده من هستن، اقوام من هستن یا از حلقه دوستان من هستن میتونن رصد بکنن که فلان شخصیت رو کریم بر اساس حالا اون بخشی که بر اساس اطرافیان من هست، بر اساس شخصیت فلان دوستش یا مثلا داداشش یا مثلا عموش نوشته.
بله.
و حتما و قطعا باید این اتفاق بیفته که من بتونم شخصیت رو ببینم که باش ارتباط برقرار بکنم و بتونم حالا توی روند قسم راهیش بکنم و همراهیم بکنه.
بله
قطعا و حتما همینطوره. بعضی وقتا هم البته هست که ممکنه بگن که ما مثلا برای این کار با فلان بازیگر و فلان بازیگر هم صحبت کردیم و طرح و خوندن و دوست داشتن، اینها گزینه های این دوتا یا این یه نقش ما هست، اون وقت دیگه خب یه ذره سهل‌تر میشه برای
متوجه
و بارها این اتفاق هم افتاده.
آی خود یعنی اگر کوتاه بخوایم بگین چقدر به اقتباس علاقمندین؟
به نظر من نویسنده کلن محال ممکنه اثری رو بنویسه که اقتباس نکرده باشه. این اقتباس ممکنه با اینکه خاطرات خودش شروع بشود تا در نهایت فلان رمان، فلان فیلم و فلان داستانی که در ادبیات کهن خونده. به نظر من اصلا نویسندگی بدون اقتباس اصلا وجود نداره، یعنی نویسنده بدون اقتباس نویسنده مرده است. حالا این اقتباس بستگی به این داره که ریشش در کجاست.
ممنونم آقای اسحاقی. اگر بخوایم به عنوان نکات پایانی و جمع‌بندی بکنیم ما در خدمت شما این کوتاه لطف کنیم.
بزرگ بارید. ببینید من در حوزه خود متن به این نکته اشاره بکنم. به گمان من انتخاب آقای مهرانفر برای اون نقش از به نظر شخصی من انتخاب خوبی نبود، اگرچه آقای مهرانفر بازیگر بسیار توانایی هستند. به نظرم سن و سال این شخصیت با توجه به نزدیکیش به سن و سال شخصیت کاتیوشا که قهرمان اصلی قصه ما به نحوی محسوب میشه، یک سری از جریانات رو کمی لوس میکرد، مثل که بستن دستبند به دستش یا مناسباتی از این جنس. من موقع خوندن فیلمنامه احساس میکردم این شخصیت خیلی جوانتر و چیزتره که بشه این تحکم رو از بالا بهش داشت. بنابراین انتخاب این نقش رو خیلی مؤثر نمیدونم. یه نوع مسئله دیگه که در نگاه فیلمنامه برمیگرده که حالا شاید سهم آقای خودسیانی هم درش کمی برجسته تر باشه، بعد نگاه پوپولیستی و نگاه عوامانه تره به موضوعات و تعارضها. در واقع ببینید نمیدونم در واقع سهم این اثر در گیشه چقدر بوده، ولی تصور میکنم خیلی موفق نبوده باشه، اگرچه اثر گرمیه. ولی در حوزه سینما من فکر میکنم فاصله داره. دلیلش هم اینه که دیالوگهایی رو مطرح میکنه، سوالاتی رو مطرح میکنه که سوالات روز اجتماعه، سوالات روز جوانهای ماست، اما پاسخهای درخوری رو به هیچ وجه نمیده و همون کلیشه‌هایی رو عرضه میکنه که ما به کرات باش روبرو بودیم.
ممنونم از توضیحات شما جناب آقای اسحاقی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم منم از شما و همه شنوندگان عزیز و جناب خودسیانی گرانقدر سپاسگزارم.
جناب خودسیانی ممنونم از شما و وقتی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که برنامه خوبی رو با این گفتگو برای مخاطب ها رقم زده باشید. از شما و جناب اسحاقی عزیز هم تشکر میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. ممنونم از شمایی که همراه ما بودید تا این لحظه و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا بوتیقای دیگر، بدرود. موسیقی عشق و ایمان در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم.